جان به در برقصا، از پا با سر بریدی دی پا با سر برقصا، ای خوش کمر برقصا.
بهارتان مبارک.
از عشق تاج داران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد ای خوش کمر برقصا. در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده سال شاه نر برقصا.
عروزتان نوروز، نوروزتان پیروز.
اینجا رادیو جوان.
زیبایی میم مادر، یه یار نون نایاب، صدای زمین. من را زیبا چشم نواز، من را تمام و کمال برای تو آفریدند، تا در من بیاسایی، در من دانه بیفشانی و خوراک و نوشاک از من بگیری.
صدای من رو میشنوین در حالی که روبروی من پر از کوههای سر به فلک کشیده به سمت آسمونه، ابر خیلی زیبایی بالا سرمه، خلاصه جایی که من هستم پر از اکسیژنه. آقا شما اینجا رو برامون توصیف کنید.
اینجا یکی از مناطق خیلی زیباست، منطقه لواسان و ورزشگاه چمن. ما هم الان وسط ورزشگاهیم، دور تا دور اون پر از کوه و تپه‌های زیبا. این بغلم که متاسفانه این ساخت و سازهای بی‌رویه.
تعریف شما از محیط زیست چیه؟
محیطی که انسان‌ها و گیاهان، نباتات و حیوانات تو اون زیست می‌کنن بهش میگن محیط زیست. ببینید یه منطقه جغرافیایی با تنوعی از زیست بوم‌های مختلف، پوشش‌های گیاهی مختلف، حیوانات خاص اون سرزمین، به اینها میگن زیست بوم، به اینها میگن محیط زیست.
صدای زمین.
من زمینم.
سلام، اینجا صدای زمین، من سید رضا غازوی هستم و خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستیم، در خدمت آقای دکتر دانکار از اساتید محیط زیست. آقای دکتر دانکار، در خدمت شما هستیم.
با نام و یاد خدا، منم خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما و شنوندگان صدای زمین هستم. من دانکار هستم، استاد محیط زیست دانشگاه تهران، و خوشحالم که در ارتباط با مسائل محیط زیستی برای شنوندگان این برنامه صحبت میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خوش آمدید به صدای زمین. خب موضوع امروز ما موضوع محیط زیست و اهمیت اون هست. آقای دکتر دانکار، از شما میخوام که اهمیت محیط زیست رو برای شنوندگان ما شرح بدید.
بله، موقعی که از محیط زیست صحبت میکنیم اول باید ببینیم که منظورمون چه محیط و چه فضا و چه مکانی هست. اغلب اشتباه ظریفی در ارتباط با شناخت محیط زیست در ذهنها جاری هست و بعد این اشتباه اول اصلاح بشه. محیط زیست الزاماً اکوسیستم ها نیستن. اکوسیستم ها با محیط زیست متفاوتن. اکوسیستم ها منشأ خلقت دارن، انسان در شکل گیری اونها نقشی نداره، خود تنظیم هستند و بر اساس مجموعی از ساختارهای غیر زنده، اقلیم، آب، زمین و موجودات زنده که میتونه گیاه و جانور بشه شناخته میشن. و انواع اکوسیستم داریم: اکوسیستم کوهستان، بیابان، علفزار، ساحل، رود، دریا، تالاب و رودخانه. اینها شکل‌های مختلفی از اکوسیستم هستن که به صورت طبیعی ما در شکل‌گیری اینها نقش نداریم. اما اکوسیستم‌ها محصولاتی دارن، عملکردهایی دارن که بخشی از این عملکردها به درد انسان میخوره. اون دست از عملکرد اکوسیستم ها، نقش و خروجی اکوسیستم ها که به درد انسان میخوره و انسان رو جذب اونها میکنه به اینها میگن خدمات اکوسیستمی، که خدمات اکوسیستمی سبب میشه انسان جلب اکوسیستم ها بشه، چه برای پناه، چه برای تأمین نیازهاش و چه برای معیشت و سکونت و فعالیت، و این باعث میشه که اکوسیستم ها رو در معرض تغییر و حتی تبدیل قرار بده و از اکوسیستم ها محیط زیست های مختلف میسازه. ما محیط زیست جنگل داریم که مربوط به اکوسیستم جنگله، محیط زیست ساحل داریم، محیط زیست دریا داریم، محیط زیست بیابان داریم و محیط زیست علفزار. به همین دلیل محیط زیست ها اکوسیستم هایی هستن که تحت تاثیر انسان قرار گرفتن و تغییر کردن. ما محیط زیست هایی داریم که کاملا دیگه ساختار اکوسیستم متحول شده، تغییر کرده، دگرگون شده و نمیتونیم بر اساس سیمایی که میبینیم حد بزنیم اون محیط زیست چی بوده، و اینها دیگه هیومن سیستم میشن یا محیط های انسان ساخت میشن، مثل شهرها، مثل روستاها و مثل صنایع. پس باید توجه بفرمایید که وقتی از محیط زیست صحبت میکنیم، محیطی است که انسان درش زندگی میکنه، رشد میکنه و با اون محیط در تبادله، چه تبادل گازی، چه بهره برداری از منابع، چه تبادلاتی که مربوط به حس و زیباشناسی است.
زمین آرامش توست، هشدار که آرامش خود را نخراشی.
خدمات محیط زیست یا اکوسیستم یا فوایدش به نظر شما چی هست؟
میتونه فایده مالی داشته باشه، میتونه فایده معنوی داشته باشه و حالا فواید ترشگری باشه، توریسم باشه، میتونه این باشه که مثلا میگم ما حتی مثلا وقتی محیط زیستی داریم که توش پرورش حیوانات اهلی زیاده، این باعث میشه اون کشور تولیدات غلاتش و خورد و خوراک دامش افزایش پیدا کنه و اگه خودش یه منفعت مالیه واسه محیط زیست. جنبه دوم جنبه معنوی بود، میشه مردم ازش استفاده کنن برای اینکه حالش خوب بشه. مثلا طرف بلند میشه میره شمال، مثلا داره تو جاده میره میبینه ای مثلا تو درخت ها سنجابه یا مثلا یه سه گلای خیلی خاصیه، درخت های خیلی خاصیه. میگم جنبه دوم میشه جنبه معنویشه. من به این دو تا دسته تقسیم میکنم.
صدای زمین.
من زمینم.
آیا تو دانه کار در واقع اشاره شد به این که ما ظرفیت های فراوانی داریم در کشورمون از نظر اکوسیستمی و اقلیمی، ما باید بهره برداری بکنیم از این ظرفیت ها و اینطور که مشاهده میشه در کشور ما این بهره برداری صورت نمیگیره. خواستم ببینم که راهکارهای بهره برداری و ظرفیت های این اکوسیستم ها چی هست و ما چطور میتونیم به صورت چند منظوره از این اکوسیستم ها استفاده بکنیم.
بله، این نکته که باید توجه بکنید، مسئولیت متخصصین محیط زیست الزاماً حفظ گونه و حفظ طبیعت نیست. این ممکنه یکی از اولویت ها باشه، اما مأموریت حراست از منابع زنده و منابع غیر زنده نیست، بلکه مسئولیت اصلی مدیریت محیط زیست هدایت توسعه است. یعنی توسعه رو به شکلی راهنمایی و راهبری کنه که این حساسیت های اکولوژیک آسیب نبینن. مثالی که ما معمولا برای دانشجویان میزنیم این هست که کاری که محیط زیستی ها میکنن مثل این هست که یک گردان رسیده به میدان مین، بچهای محیط زیست باید معبر ایجاد کنن تا از روی مین رد نشه. از بین رفتن گونه ها مین هایی هست که در سرزمین وجود داره و توسعه نباید روی مین قرار بگیره. تفاوت مین جنگی با مین محیط زیستی اینه که مین جنگی پا بذاری روش میتره، که مین محیط زیستی پا رو بذاری 10 سال دیگه میتره، که یعنی انفجارش رو نسل بعد میبینه. اگر جایی فرونشست زمین دیدیم یه مین ترکیده، اگر تالابی خوش شده یه مین ترکیده، اما پاشو 10 سال پیش روی مین گذاشته توسعه. پس ما باید کمک کنیم توسعه مسیر خودش رو از مسیر درست بره. اصلا نگاه سلبی در محیط زیست در دنیا وجود نداره، نگاه راهبری و ایجابیه. به همین دلیل ما چند تا کار انجام میدیم. یکی این که مناطقی رو به عنوان مناطق تحت حفاظت در کشور معرفی میکنیم. مناطق تحت حفاظت مثل سلول‌های بنیادینن. آنچه که بشر برای رفع مشکلات امروز و نسل آینده به خدمات اون اکوسیستما به صورت پایدار نیاز داره. حالا ما مناطق تحت حفاظتمون حدود 110 منطقه تحت حفاظت در کشور وجود داره که شامل پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت شده و اثر طبیعی ملیه که هر کدوم با هدف معینی انتخاب میشن.
برای استفاده از محیط زیستمون باید چی کار کنیم؟
باید حرف خدا رو گوش بدیم. خداوند تو این آیات زیبای قرآن تعریف کرده که روابط بین انسان‌ها و محیط زیست و حیوانات، که انسان نسبت به محیط زیست حق و حقوقی داره، محیط زیست نسبت به انسان، حقوق بین انسان‌ها و حیوانات باید رعایت بشه، درخت‌ها حقوق ما رو کامل رعایت می‌کنن. آیا انسان‌ها حقوق درخت‌ها رو رعایت می‌کنن؟ آیا انسان‌ها حقوق حیوانات، حقوق مثلا ژاپنی‌ها، حقوق ماهی‌های داخل دریا رو رعایت می‌کنن یا نه با سید بی‌رویه دارن این اکوسیستم یا زیست بوم داخل دریا رو دارن از بین می‌برن؟
من از دیروز تا امروز، از امروز تا هنوز و از هنوز تا فردا بوده و خواهم بود. اینک در دستان تو هستم، بکر، مهربان، زندگی بخش، مرا به آینده برسان.
آقای دکتر دانه‌کار، درباره اهمیت و ارتباط فرهنگ و محیط زیست برامون بگید. ممنون میشم ازتون.
با توجه بفرمایید که از منظر محیط زیست حفاظت از فرهنگ هم اهمیت داره. حفظ تنوع فرهنگی، هیچ زبانی، هیچ قومی، هیچ آیینی نباید منقرض بشه. انقراض جلوه های فرهنگی به همون اندازه انقراض گونه‌ها اهمیت داره و اینها بایستی ارزش های معنویش به نسل های بعد به عنوان سرمایه های اجتماعی منتقل بشه. پس انتخاب مناطق حفاظت شده که در کنترل سازمان محیط زیست هست یک اقدام مهم هست که سازمان محیط زیست هم باید رویه انتخاب این مناطق رو ارتقا بده. متاسفانه ما هنوز مناطق داغی در کشور داریم که تحت پوشش حفاظتی نیست. الزام نداره کل کشور تحت حفاظت قرار بگیره، اما حساس‌ترین قسمت‌ها تحت حفاظت قرار می‌گیره. در کشور هم ما مناطق تحت حفاظت حساس‌ترین بخش هاست، چون می‌خوایم با اونها کار کنیم. یک انسان اگر بینایی نداشته باشه خیلی از تواناییش از دست میده، حتی امکان بقایش از دست میده. پس مناطق حفاظت شده حساس‌ترین قسمت‌های کشور هستن که برای آیندگان باید اینها رو حفاظت کنیم. به همین دلیل محل این مناطق باید به صورت علمی و فنی انتخاب بشه.
از کوه و دشت‌های من، از جنگل و چشمه‌سارهای من همانقدر بهره‌گیر که نه دل بچه آهوی بلرزد و نه چکاوکی بیدرخت بماند.
آقای دکتر دانه‌کار، درباره آمایش سرزمین برامون بگین، این که این واژه چه معنی داره برای ما؟
هدایت توسعه باید در چارچوب یک برنامه مدیریت یک پارچه سرزمین صورت بگیره که ما امروزه به این میگیم آمایش سرزمین. خوشبختانه در کشور سند ملی آمایش سرزمین وجود داره، اسناد استانی آمایش سرزمین. حالا آمایش سرزمین چگونه میتونه این کار رو انجام بده؟ پایه آمایش سرزمین ارزیابی توان اکولوژیکه. تو ارزیابی توان اکولوژیک ظرفیت یابی میشه که هر اکوسیستمی به درد چه کاربری میخوره یا چقدر قابلیت استفاده داره. ما برای اینکه به توسعه پایدار برسیم دو تا شکل از توسعه رو باید قبلش برسیم، یکی توسعه متعادل و دیگری توسعه متوازن. توسعه متعادل یعنی جای مناسب یک کاربری در سطح کشور کجاست. به همین دلیل ارزیابی توان میگه اینجا به درد صنعت میخوره یا نه، به درد شهر میخوره یا نه، به درد آبزی پروری میخوره، به درد کشاورزی میخوره یا نه. این توانسنجی میره تو برنامه آمایش سرزمین و برنامه آمایش سرزمین بر اساس توان سرزمین هدایت میشه که خوشبختانه برنامه آمایش ملی این توانسنجی رو داره. از اینجا به بعد مدیران باید به این برنامه وفادار بمونن. جایی که توان صنعت نداره اصرار بر استقرار صنعت نکنن، چون جای دیگری که مناسب هست توان سنجی شده، جایی که مناسب برای شهر نیست نباید براش اصرار کنن. توسعه متوازن چی میگه؟ میگه هر جایی که کاربری براش مکانیابی یا پهنه‌بندی شد، از منابع در حد ظرفیتش باید استفاده کنیم. یعنی ممکنه شما در سطح کشور خیلی جا به درد کشاورزی بخوره، اما آبشون با هم برابر نیست. اگر کشاورزی در خطه شمال هماهنگ با میزان آبش باشه، در خطه غرب هماهنگ با میزان آبش باشه، در شرق هماهنگ با میزان آبش باشه، اتفاقی نمیافته. پس جایی که ما گونه پر نیاز داریم باید بریم جایی که آب بیشتر داریم، کم نیاز جایی که آب کمتر. اما متاسفانه میایم در یه منطقه که کم آب هست گونه پر نیاز، زراعت پر نیاز میکنیم. این بی‌تعادلی و بی‌توازنی میاره.
خیلی ممنون که همراه ما بودید و خدا نگهدار.
من زمینم، مرا به آینده برسان.
موج ام ردی 88 شبکه رادیویی جوان، پرمخاطب‌ترین شبکه رادیویی کشور.
بپرسید، مطالبه کنید،
بخواد،
انتقاد کنید. رادیو جوان منعکس می کند. شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما را به خاطر بسپارید. موج اف ام ردیف 88.
جیکوپیک زیاده تو جهان، اما یکیش اینجاست تو ایران. میاریم و جرو رادیو جوان، بعد میبینی جان چه برنامه جان. جیکوپیک اینجاست، آره گلم آره همینجاست. فرق نداره چند سالته، از بچه یه کوچیک تا صد سال با ماست. جیکوپیک اینجاست، آره گلم آره همینجاست. فرق نداره چند سالته، از بچه یه کوچیک تا صد سال با ماست.
سلام، من امیر عزت هستم و اینجا جیکوپیکه. هنوز و همچنان عیدتون مبارک باشه. ولی عشق من واقعا بعضی وقتا احساس میکنم که حوصله‌ام سر رفته.
روز دوم عیده، حوصله‌ات سر رفته؟ روز 12-13 میخوای چیکار کنی پس؟
چشمم کی اومدی اینجا؟
با اینجا بودم دیگه. جیکوپیکو ما با هم اجرا میکنیم، یادت رفته؟
میگم چشمم پاشو بریم خونه بابات.
اوه، چشمم پاشو بریم خونه یه بابات؟ حرفای جدید میشنوم امیر.
بابا دلم برای پدرزنم تنگ شده.
نمیشه.
چرا؟
بابا مینا پیشواز ماه مبارک رمضان رفتن روزن.
خب پاشو برای افطار بریم اونجا.
بازم نمیشه.
دوباره چرا؟
برای اینکه عیدی نگرفتیم براشون، دست خالی هم زشته دیگه، نمیتونیم بریم.
تو مشکلت اینه عیدیه؟
آره.
باشه الان حلش میکنم.
الان حلش میکنی؟
آره، زنگ میزنم به امین صبوری.
امین صبوری کیه؟
بذار ببینم جواب میده. ببین این یه چیزی داره که نیاز باباته.
چیه نیاز بابای من؟
الان خودش میگه.
الو
آقای صبوری.
آره.
سلام، خوبین؟
سلام، ممنون.
شما واقعا آدم صبوری هستین یا نه؟
تا یه مقدار، بعد از اون نه.
اه؟
آره.
یعنی الان اختاری بود به من دادی دیگه، یعنی حواسمو جمع کنم.
نه.
سلامت بشی.
کلی گفتم قربونت. سلام.
خوبین آقای صبوری؟
ممنون، مرسی.
چه خبره، چیکار می‌کنی؟ سال نو مبارک بشه.
همچنین، سال نو شما مبارک
بشه. قربان شما.
آقای صبوری، هنوزم کار طنز انجام میدین؟
همه طنز، نه اون یکی دیگه بود.
آها
کدوم صبوری رو میگی؟
علی.
علی صبوری؟ شما آقای چیه صبوری؟
من امیرم.
نون داره.
بله بله.
خب آقای صبوری چند وقت بود تو نوبت بودین که باهاتون تماس بگیریم؟ 15 سال.
یادم نمیاد، خیلی وقته.
واقعا
امروز قسمت شد در خدمت شما باشیم. آره. میدونستین شاید این گفتگو بتونه کسب و کار شما رو یهو عظیم رو به اون رو کنه.
میدونستین میدونستین
ان شاء الله.
خب چی کار میکنین آقای صبوری؟
ما تو کار کمربند هستیم.
اوخ. یه جوری گفتی ترسیدم.
چرا؟
تهدیدآمیز بود. ما تو کار کمربندی.
بابا های قدیم بودن. ما تو کار کمربندیم.
الان کمربندش کارساز نیست.
نه الان بابا ها بنده خدا زیاد کمربندی نیستن. بنده خدا
کمربندی مگه جادن زیاد کمربندی نیستن. خب آقای صبوری این ایده یه کمربند از کجا اومد؟ خاطره ای داشتید به کمربند؟
من میدونم یه بار آقای صبوری عموش خیلی آدم چیزی بود، بعد اومد و با کمربند بعد چیز کرد، آقای صبوری رو با کمربند زد، بعد آقای صبوری گفت من یه روزی تولید کننده کمربند میشم.
بله اینطوری بوده
تقریبا.
بابا امیر باور کن یه چیزی هست یا
امیر داموس.
آره هر چیزی داره درست پیشبینی میکنه و درست.
حالا خودتون داستان واقعیشو بگین.
والا ما چند سال پیش هم پسرموم هم دومادمونم هستش،
ولی عمو در کار بوده. آفرین. آره. خب
این بنده خدا کارگاه کمربند میزنن و بعد از چند وقت من درسم تموم شد میرم توی زباهن.
خب
بعد از اونجا دیگه از زبان خدافظی میکنه، میایم ما هم میچسبیم به همین کمربند دیگه.
چرا نون تو کمربند بود؟ تو آهن نبود؟
بهتر بود، آهن سخته،
داغم هست،
شیفتی بود.
آها
شما خودتون اصفهانین؟
ما نه، ما سمت سمنان هست.
آها سمنانی هستین، خیلی عالی.
خب از در واقع شما سرمایه ای نداشتین دیگه، یعنی کار آماده و حاضر بوده اوپ رفتین وسط کار.
تقریبا. آره
چی تقریبا کدومه اونو به ما بگید؟ همه چی تقریبا بوده. چی شد یه دفعه تصمیم گرفتید رفت؟ یعنی گفتید که چی شد، چه اتفاقی افتاد؟ آهن سخت بود، کمربند راحت تر بود، رفتید اینطوری گفتید که منم میخوام با شما باشم، دستتون اینطوری آوردید جلو، اونا هم دستشون رو گذاشتن و گفتید دست به دست هم میدهیم و همه ما داریم میگیم. خب بعدش تعریف کنین چی شد.
آره دیگه اومدیم بازار دیگه.
بازار تهران؟
بازار تهران بله.
فقط هم کمربند.
چرمی هم داشتیم اما جمع کردیم، هم چرم داریم هم مصنوعی.
یکی اگه بخواد مثلا بیاد علنی بگه، بگه من یه کمربند خوب میخوام بچه‌مو حسابی باش ادب کنم، بهش میفروشین؟
آره.
تربیت خیلی مهمه.
چه صداقتی آقا. بیشترین کمربندایی که میفروشین، بیشترین اجناسی که مشتری داره چه جنس کمربندیه؟
والا اگه مردم زورشون برسه همون چرم
طبیعی یا مصنوعی؟
بله طبیعی.
خب
چون یه ذره قیمت هم کشته بالا به خاطر همین.
شما چرماتون چرم چه حیوانیه؟
خر.
نه خر نیست، چرم گاومیشه و گاو.
گاومیش.
چرم گاومیش
یعنی گاوا همه چیشون به درد میخوره،
قابل استفاده است.
پیروزی ها در من کشک گاومیش گرفته.
آخه یه بار تو تلویزیون داشت راجع به خواص شترمرغ توضیح میداد، میگفتش که از همه جای این شترمرغ استفاده میشه. بعد مامانم یه نگاه به من کرد و یه سری تکون داد و یه اینجا منظورش چی بود؟
هیچی، همین دلش برام شطور مرغ سوخته احتمالا. آقا بفرمایید که الان چطوری کار میکنین؟ فقط تو فضای مجازی هستید یا حالا توی قسمت
شما تو بازار بودین دیگه؟ بازار پاخورش هم زیاده.
تو بازار بودن راست میگه. آره.
چرا به این فکر افتادین که حالا بیاین تو فضای مجازی هم یه صفحه ای را بندازین و کمربند بفروشین؟
فضای مجازی هم که خب ما توی تهران هستیم، فقط میتونیم به مشتری که تشریف میارن مثلا در مغازه میتونستیم اینجا بهشون جنس بفروشیم، اما توی فضای مجازی یه کل ایران همه میتونن جنس رو ببینن و اینجوری راحت‌تر میتونن انتخاب کنن.
یعنی بعد از راه اندازی این صفحه اتفاقای بزرگی تو کارت افتاد؟
آره خیلی بهتر بود تا پارسال
بهار.
آره یه ذره سمت این استنا بسته شده.
آه
افت. چند وقته آره نمیتونیم بریم داخلش دیگه.
یعنی جای دیگه ای هستین که کار بکنید، محصولاتتون رو به نمایش بذارین؟
والا فعلا نتونستم.
چرا؟
دیگه وقتشو نکردیم بتونیم بریم تو چیزای دیگه.
آها.
فعلا همون بیشترین چیزش همین وقت بوده که نتونستیم.
دم عید بازار چجوری بود آقای صبوری؟ مثل سالای دمه. گذشته بود یا نه؟
یه مقدار ضعیف‌تر بود اما بازم خدا رو شکر.
خدا رو شکر. امیدواریم دم عید دیگه کاسبا خوشحال باشن، مغازه‌ها پر از مشتری باشه، مردم جیباشون پر از پول باشه.
آره دیگه، نه منظور به اینه که پول داشته باشه، آره. وگرنه کی خوشش نمیاد بره خرید.
مشتری هم هست.
پوله یعنی.
آره.
خب آقای صبوری،
بیشترین مخاطبای شما چه کسایی هستن؟ بیشترین مشتریاتون عروس دومادان که مثلا میان برای چه میدونم لباس دامادی بگیرن؟
هر کسی که شلوارش میخواد بیفته چی؟ یعنی
هر کسی که لاغر شده. لاغر.
آره دیگه، اون که همه نیاز داره.
آره دیگه.
ما حالا یه بار
مردان.
آقای صبوری،
نه میدونم مردا هستم، مثلا چه این عروس دومادا میان.
نه حالا من یه خاطره بگم. آقای صبوری، ما سوار هواپیما بودیم رسیدیم، بعد این خدا بگم چیکارشون، گفت کمربندای خودتون رو باز کنید. ما باز کردیم رفتیم جلوتر، رسیدیم یه وضعیتی شد، یعنی درگیر شدیم باشون. شوخی دارن، نمیدونم، گفت باز کنید.
شوخی که ندارن، اون یه کمربند دیگه بود.
عجب آدمایی. شما چند سالتون آقای صبوری؟
سی
پخته
صدا تو ولی پخته‌تره. آره
آره.
چند ساله که الان تو کار کمربند وارد شدین؟
من والا هلوش سال 89-90 تو کار بودم. بعد که رفتم زواهن، بعد با زوره اومدم همین سمت کمربند.
یعنی 10 سالی هست که شما تو این کاری؟
یه 4-5 سال این وسطش وقفه افتاد دیگه.
خودت الان غیر پیوسته بوده اما حالا
خودت چه کمربندی بستی الان؟
من چرم 3.5 سانت.
چرم 3.5 سانت، یادم باشه من همیشه از اینا بگیرم چون حتما چیز خوبیه که خودش میبنده.
چرم بیارید اینجا، اینجا خودتون مشکلی
نداره. آقا قیمت کمربند الان این چه میدونم نرمش معمولش چقدره؟
یه کمربند چرم معمول
معمولیه، ولی خوب دیگه.
ولی خوب باشه.
200 سانت داره، 300 هم داره.
200-300.
یعنی سقفش همینه؟
آره دیگه.
20 سال کار میکنه؟ 20 سال.
برای عیدی ما میخوایم مثلا حالا برای کسی بخریم.
آره کار کردنش هم کار میکنه خوبه.
خب
اما نباید 20 سال شما استفاده کنید از کمربند.
چقدر عمر مفید یک کمربند چقدر آقا؟
بلوش 3-4 سال چرم راحت کار میکنه.
آقا من خودم یک کمربندی که الان بستم از مال جدمون بود. اون میبست بعد رسید به بابوزی.
اما بخواد اونجوری باشه ما ورشکست بکنیم باید جمع کنیم.
آره امین اصلا کمربند نداره، یه دونه برات همین کمربند
مال اجدادیه، هی نسل به نسل رسید، پاره هم نمیشه
دیگه. مشکل ما همینه دیگه.
خب آقا اولین مشتری کمربندی از فضای مجازیتون رو یادتون میاد؟
یادتون میاد؟
نه والله
بابا اینقدر مشتری دارن تو بازار،
مشتریاتون زیاده ها آقا.
آره آدم.
خب خدا رو شکر. اسم صفحتون هم بگید حالا تا اینجا اومدی.
کمربند آس آتلدر هم که انگلیسیش میشه دیگه.
چی شو کمربند آس چی؟
کمربند آس فارسی بنویسید میاد، آتلدر هم به انگلیسی بنویسید.
آها کمربند آس آس آسم و پاسم.
آس لیدر، لیدر همون چرم و لیدر در واقع بعد. یه تلفظ خاصی داره که با نامه قاطی نشه دیگه. آقا خیلی متشکرم. نکته چیزی هست که بخواید از همین تریبون اعلام بکنید؟
آره یه فوت کوزه‌گری، وقتی ما می‌خوام کمربند بخریم به چی دقت کنیم؟
کمربند چرم اصولا یه بوی خاصی داره،
بو خر میده.
بعد روش حالت فندکی آتیش چیزی بگیرید نمیسوزه.
اوه چه نکته خوبی. خب دیگه
حتی اگه بنزین ریخته باشی روش،
حتی اگه بنزین که رو مصنوعی هم بریزی درست چیز نمیشه، چون اول بنزین باید بسوزه بعد کوزه کمربند بسوزه.
پس وقتی فندک میگیری رو کمربند چرم نمیسوزه. خب
یه بوی خاصی میده، مشمایی که مثلا چیز باشه، مشمایی باشه، مصنوعی باشه، حالت بوی مشمایی چیزی بلند میشه. اما
پلاستیک.
آره. خب چرم اینجوری نیست.
اینا هم یه راه برای شناسایی چرم مصنوعی از چرم طبیعی، ولی خب
ولی این راه خیلی عملی هم نیست. حالا بریم تو مغازه یارو داریم آتیش میزنیم آقا چیکار میکنی؟
نه میخوام خیلی انجام میدم.
آها انجام میدم
در حضور مشتری این کارو انجام میدم. آقا خیلی متشکرم، سال خوبی داشته باشی.
همچنین ممنون،
خواهش میکنم، زنده باشین. آقا خیلی خوشحال شدیم با صحبت کردیم، به خاطر صبوریتون ازتون ممنون.
خیلی ممنونیم،
دعا کنید ما هم صبور بشیم ان شاء الله.
نگفتی تو کدوم راسته بازاری؟
ما تو کوچه غریبون.
کوچه غریبون.
کوچه غریبون.
محله پدری من آقا.
آره.
آخه چه جالب.
انتهای
بازار. بزرگم اونجا مغازه داشت دیگه. کوچه غریبون.
انتهای بازار آهنگرا، کوچه غریبون.
آخه. چقدر جالب.
اونجا هم یه بازار یه حال هوای خاصی داره.
خیلی خیلی خوبه.
آره وقتی هم نداریم ولی خب
بابا جان جان یادش بخیر. آره دیگه بریم بعداً صحبت می‌کنیم. بذار به بابا جان جان میگه بابا.
آقا صبوری اگه اومدیم کوچه غریبون پیشت میای.
اینجا واسه خودت.
سلامت باشی. خدا نگهدار.
ممنون خدا.
خب اینم از گفتگوی امروز.
میگم اگه ما مثل آقای صبوری صبور باشیم میتونیم یک کسب و کاری را بندازیم، مطمئنم امیر.
بله اصلا صبر آقای صبوری بود که صبر واسه صبوری.
آره
صبر ما رو فرستاد
امیر. بله. دیگه امسال واقعا شوخی ندارم و نگاه به لحن خنده دارم نکن، اصلا نگاه به لبخندم هم نکن، باید یک کاری را بندازی. باشه
باش.
باشه
باش.
ببین امیر آه. بابام
ولم کن دیگه بابام بابا. خدافظی کن بریم بابا.
خیلی ادب شدی تازگی ها.
من خودم اگه بابا شده بودم الان پدر ده تا بچه بودم.
اصلا جدید دیگه، یه ذره عوض شده. بچه که نیستم ای بابا.